أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإياه نستعين فإنه خير ناصر ومعين. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الأطيبين الأطهرين الهداة المهديين، لا سيما مولانا بقية الله الأعظم في الأرذلين، أجل الله تعالى فرجه الشريف واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. مهمان کنیم روح بلند و ملکوتی امام راحل عظیم الشأن و شهدای تاریخ، مخصوصا شهدای نهضت اسلامی از 15 خرداد 42 تا پیروزی انقلاب، شهدای دفاع مقدس، شهدای محور مقاومت و دفاع از حرم اهل البیت علیهم السلام، مخصوصا سید الشهدای شهدای محور مقاومت سردار سلیمانی، شهدای امنیت میهن اسلامیمون رو به صلوات بر محمد و آل محمد صلی الله علیه محمد و آل محمد تسلیت عرض میکنم محضر همه عزیزان. ایام شهادت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها رو امیدوارم که انشالله توسلات، دعاها، عرض ارادتهای شما عزیزان قبول خدای متعال قرار گرفته باشه. گرامی می‌داریم یاد و خاطره پیروزی گرانقدر مردم ایران در 41 پیش رو، اون حادثه عظیم و مبارک و جریانساز تاریخ رو، دقایقی رو که مصدع شما عزیزان هستم در همین موضوع انشالله عرایزی رو محضرتون تقدیم میکنم. اگر امروزی که کنار هم جمع هستیم 41 به عقب برگردیم، در 11 بهمن 1357 ایران چه حالی داشت؟ مردم چه حالی داشتند؟ بعد از فرار شاه مخلوع در تاریخ 26 دی ماه اون سال و راه پیمایی عظیم و میلیونی مردم تهران و سراسر ایران از جمله مردم قهرمان همین اصفهان در 29 دی ماه و اعلام اصول جمهوری اسلامی در اون راه پیمایی، بعد از اشغال فرودگاه مهرآباد توسط ارتش و 3 تعطیلی فرودگاه ها توسط دولت غیرقانونی بختیار، مردم بار دیگر در 7 بهمن به مناسبت 28 ماه صفر و برای اعتراض به بسته شدن فرودگاه ها راه پیمایی بسیار عظیمی رو انجام دادن، تا جایی که رسانه های بیگانه هم به عظمت این راه پیمایی اعتراف کردند. روحانیون از سراسر کشور جمع شدند و در دانشگاه تهران تحسن کردند به اعتراض به بستن فرودگاه ها. ارتش به خیابان ها ریخت تا رعب و وحشت در دل مردم ایجاد بکنه. در اون ایام، دقیقا همین روز 11 بهمن، مناسبتی که دارد این است که روزنامه ها در چنین روزی تیتر زدند: 9 فردا دیدار امام در تهران. این روز روز بیم و امید در دل مردم بود. نگران بودند، بیم داشتند، نه برای جان خودشون، برای جان حضرت امام، برای اهداف عالی انقلاب. و امید داشتند به پیروزی انقلاب و به نجات از اون حکومت وابسته ستمگر، تا اینکه سرانجام در ساعت 9:27 فردا، مثل فردای 12 بهمن، خورشید انقلاب از مغرب طلوع کرد و امام به لطف الهی به سلامت پس از 15 سال تبعید و دوری از وطن به کشور خودشون برگشتند. بعد از اون دولت موقت معرفی شد. در 17 بهمن همافران، یعنی افسران نیرو هوایی ارتش، با امام اون بیعت تاریخی رو کردند. تا 21 بهمن اعلام حکومت نظامی از 4 عصر توسط دولت و فرمان امام به مردم، علی رغم اصرار بعضی ها از جمله آیت الله طالقانی رضوان الله تعالی علیه و دیگران، فرمان برای شکستن این حکومت نظامی. درگیری های 21 بهمن خیلی شدید بود، درگیری های 22 بهمن از اون شدیدتر. نیروگاه گارد پادشاهی همه هستی خودشون رو برفنا می دیدن، لذا جنایات بی سابقه ای کردن، ولی نهایتا دست الهی از آستین این ملت بیرون زد و این پیروزی شکوهمند به وقوع پیوست. خب برگردیم، چون موضوع صحبت ما رو گرامی داشت و درباره ایام دهه فجر فرمودن، من مقداری راجع ریشه های انقلاب اسلامی، اهداف انقلاب اسلامی و اگر فرصت شد اینکه چه مقدار به این اهداف رسیدیم، و باز اگر فرصت شد اینکه اون جاهایی که نرسیدیم علت چه بود. هرچه هم تقدیمتون میکنم، از منظومه فرمایشات امامین انقلاب، حضرت امام راحل عظیم الشأنمون، حضرت امام خمینی صلی الله علیه محمد و آل محمد و خلف صالحش، مقام معظم رهبری است. مگر حکومت پهلوی چه کرده بود که سقوط اون حکومت تبدیل به دغدغه اصلی یک مجتهد مرجع عالی دینی و به تبع ایشون دغدغه دیگر مراجع علما و همه ملت متدین و مذهبی ایران شده بود؟ بعضی ممکنه بگن سالها گذشته است، این بحثا خیلی فایده ای ندارد، ولی امروز این بحثا به شدت لازمه. به تعبیر مقام معظم رهبری، امروز دستهای پلیدی دارن سعی میکنن پهلوی را و حکومت پهلوی را بزک کرده به جوانهای ما، به اون نسلهایی که اون دوران رو درک نکردند، با یک بزک و با یک پیرایش و آرایشی معرفی بکنن. و حال اون که واقعیت اونها چیز دیگری است. عواملی که باعث انقلاب شد من سریع خدمت شما تقدیم میکنم: وابستگی تمام عیار به غرب، خصوصا امریکا، و بی اختیاری دستگاه حکومت ایران در مقابل تصمیم گیری های اونها. حکومت پهلوی رو چه کسی بر سر کار آورد؟ رضاخان را چه کسی در این کشور حاکم کرد؟ اینا نقاطیه که تاریخ جواب روشنی براش داره، هیچ ابهامی نداره. وقتی احساس کردن رضاخان دیگه به درد اونها نمیخوره، فرزندش محمد رضا رو چه کسی سر کار آورد؟ کسانی که اونها رو سر کار آوردند، فقط اونها رو نمی آوردند، اداره اونها رو هم به دست می گرفتند. چنان اونها رو به خودشون وابسته نگه می داشتند که وقتی یک نهضتی مثل نهضت ملی نفت شکل گرفت، بیش از اونی که حکومت پهلوی احساس خطر بکنه، اون حکومت‌ها و دست‌های خارجی استعمارگری که او رو بر سر کار آورده بود، اونها احساس خطر کردند. لذا عوامل خودشون رو وارد صحنه کردند. یک نفر بلند شد، با یک چمدان دلار آمد، اون بحران مصنوعی رو ایجاد کرد و اون رژیم ساقط شده رو باز برگردوند. این کشور طوری اداره می‌شد که وقتی چند روزی مونده بود به اتمام یک قرارداد ننگینی که سالها نفت ما رو برده بودن در دوره قاجار، چند تا وزیر شاید دلسوزی نشستن و داشتن در هیئت وزرای آخرین سالهای قاجار یک قراردادی رو پیشنویس میکردن که مقداری از منافع ما در بحث نفت مورد توجه قرار گرفته بود، نوشتن رضا شاه وارد اون جلسه شد. هنوز هم کودتا نکرده، به پادشاهی نرسیده، ولی آمد اون پیشنویس رو برداشت و در همون اتاق هیئت وزیران او رو در بخاری انداخت و سوزان. چرا؟ چون قبل از اون پیش سفیر انگلیس بود و دیکته‌ای که براش گفته بودن رو انجام داد. مقام معظم رهبری جایی این واقعه رو نقل میکنن، خیلی تکندهنده است. میگن یکی از وابستگان محمد رضا تعریف میکند، میگد اون موقعی که رضا شاه از این مملکت رفته بود ولی هنوز محمد رضا رو جای او نگذاشته بودن، سفیر انگلیس یه واسطه ای رو میفرسته پیش محمد رضا، میگد ما به تو اعتماد نداریم. چرا؟ چون تو رادیوی برلین رو میشنوی و پیشروی های اونها رو داری پیگیری میکنی. محمد رضا با ذلت تمام میگد من دیگه این رادیو رو گوش نمیدم. قول میداد به اونها، ضمانت میداد به اونها که دیگه این کار رو نکند، و بعد که میبینن مشکل رفع شد، او رو به این کار سفیر انگلیس میگد عیبی نداره، اگر متعهد به این حرفت باشی ما تو رو به اینجا قرار میدیم. علت دوم فساد و دین ستیزی حاکمان طاغوت بود. در یک ملتی که سالها کانون تدین بود، کانون مذهب بود، رضاخان قلدر وقتی از غرب برگشت سقاطش برای این مردم برهنگی بود. اول چیزی که آورد بحث پوشش بود، اون هم با زور، نه با صحبت، صرف یک پیشنهاد نبود، با همون قلدری قزاقی خودش که داشت لباسها رو کوتاه کرد، کلاهها رو عوض کرد، نه فقط چادر رو از سر زنان برداشت، حتی اگر کسی روسری بر سرش میبست، این خانم رو اگر خوب میبست مورد حجمه و اذیت قرار میدادن، کتک به او میزدن. این سوغاتی بود که او برای ما از غرب آورد. از زمان رضاخان به این طرف دستهای استعماری وارد کار شدن، قصد داشتن کلن ایران رو به یک حکومت، به یک ملت لائیک مثل برخی از کشورهای همسایه ما تبدیل بکنن. در سال 1314 امامه رو بر سر روحانیون ممنوع کرد، حضور روحانیون رو در جامعه ممنوع کرد، محدود کرد، اونها رو مجبور به خانه نشینی کرد. علت دیگر تلاش برای انحراف و ضایع کردن جوانها بود. راهی که قدرتمندان برای تغییر یک ملت به کار میبرند، بی‌حس کردن، بی‌خیال کردن و تحذیر جوانهاست. این کار رو رژیم فاسد پهلوی با همه ابزار در اختیارش انجام داد. علت دیگر حرکت عظیم مردم ایران برای انقلاب بی‌اعتنایی به رأی مردم، اختناق و مقابله جدی با آزاداندیشی بود. حکومت اونها، هم رضا شاه هم فرزندش، دو حکومت کودتایی بود. حکومت کودتایی معلوم است چه جور حکومتیه، حکومتی که به زور سرنیزه تفنگ بر مردم تحمیل می شود، لذا هیچ احترامی برای آراء مردم قائل نبودند. هیچ رابطه صمیمی با مردم حکومت پهلوی نداشت، هیچ تعهدی در مقابل ملت خودش نداشت. علت دیگر این انقلاب عظیم، ظلم و بی‌عدالتی گسترده در کشور بود که با حمایت حکومت انجام می گرفت. یک صلوات عنایت بفرمایید. صلی الله علیه و سلم. یک فساد گسترده سیستماتیک. هر جا ملک خوبی بود، هر جا امارت زیبایی بود، رضا شاه دست میگذاشت. هر جا ثروت انبوهی بود برای خودش و بعد از او فرزندش، برای خودش و خانوادش جمع میکرد. رهبر معظم انقلاب جایی میفرماند اون چه جنگ بر سر این ملت آورد، به مراتب کمتر از آن چیزی بود که سالهای حکومت این پدر و پسر بر سر ما آورد. وقتی در سال 41 فریاد امام بلند شد، بغض مردم در مقابل این بی‌عدالتی‌های گسترده ترکید. محور بعدی عقب ماندگی کشور در علم، در صنعت، در برخورداری‌های عمومی از اولویات رفاه بود. شعار اصلی در آن دوره شعار ما نمی‌توانیم بود. شعار این بود که جنس ایرانی جنس بنجله، یک جنس ضعیفه، یک جنس به درد نخور است. این طرز فکر رو حاکم کردند تا وابستگی رو به بیرون از کشور دائمی بکنند. این علتهای انقلاب بود که به طور فهرستوار خدمتون عرض کردم. اما اهداف انقلاب ما چه بود؟ اولین و مهمترین اهداف ما یکی استقلال خواهی و قطع هر نوع وابستگی بود. وقتی مردم اون حکومتی رو می دیدند که رژیم فاسد تا گردن وابسته به خارجه، پدر وابسته است، پسر اصلا از در دوران وابستگی به دنیا آمده، در دوران وابستگی تحصیل کرده، به حالت حقارت نسبت به درون کشور اعتقاد پیدا کرده است، اینطور باعث ناراحتی مردم میشد و مردم استقلال رو میخواستن. تعبیر تکندهنده ای دارن رهبر معظم انقلاب، براتون بخوانم. آقا در جایی میفرمان این وابستگی ها مثل نجاستی بر ملت شده بود و ملت مثل ازاله نجاست از بدن و لباس که برای نماز لازم است خود را از این حالت تطهیر کرد. علت بعدی، هدف بعدی این انقلاب حاکمیت اسلام بر جامعه و رواج ارزش ها بود. مردم میخواستند کسی که در رأس جامعه هست متدین باشه، فاسد نباشه، اخلاق اسلامی داشته باشه، اطرافیانش فاسد نباشند. محبت، همکاری، صبر، اغماض، بخشش، دستگیری، کمک به هم نوعان، دفاع از مظلومان، تقوا، اینها انتظاراتی بود که مردم از مسئولین داشتند و در حکومت پهلوی اینها خبری نبود. هدف بعدی آزادی بیان بود که در این کشور خبری از اون نبود. هدف بعدی عدالت و رفع تبعیض‌ها بود و هدف بعدی پیشرفت مادی و گسترش رفاه در سطح جامعه بود. وضعیت این کشور قبل از انقلاب وضعیت اسفناکی بود، یک ویرانه به تمام معنا. آبادانی بود، ثروت بود، ولی اینها مربوط به افراد خاص در شهرهای خاص. روستاها خراب، بدون جاده، بدون آب، بدون برق، بدون امکانات، بدون امکان تولید، و مردم به این وضع راضی نبودند. هدف بعدی احیاء کرامت انسانی و نقش داشتن مردم در تعیین سرنوشت خودشون و حاکمیت بود. انتخابات در این کشور شوخی بیش نبود در دوران پهلوی. نتایج از قبل نوشته اون از بدیهیات تاریخ. اینها چکیده ای از اهداف انقلاب اسلامی بودند. ولی وقتی انقلاب شروع شد، دشمنی ها شروع شد. اگر کسی میخواد بررسی بکند بگد انقلاب چقدر به اهداف خودش رسید، باید دشمنی ها رو هم در نظر بگیرد. دشمنی ها بارزترین مواردش ایجاد تفرقه قومی و ترویج جدا طلبی در بین اقوام بود. از سال اول انقلاب در چهار گوشه این مملکت کانونهای جنگ و درگیری به وجود آمد. در بلوچستان، در کردستان، در ترکمن صحرا، در نقاط مختلف. مورد بعدی حمله ناجوان مردانه 8 ساله به این کشور بود. آیا با یک کشور؟ نه. ظاهر عراق بود، ولی پشت او امریکا بود، پشت او ناتو بود. شاید قبلا اظهار نمی کردن، ولی سالها که گذشت به صراحت ای رو خودشون گفتن. دشمنی بعدی تحریم و محاصره اقتصادی بود که 41 سال از شروع او میگذره، مال 5 سال و 10 سال و انرژی هسته‌ای نیست. مورد بعدی تهاجم عظیم فرهنگی و شبیه خون فرهنگی به دین و فرهنگ این جامعه بود. تسخیر ملت‌ها از طریق تهاجم فرهنگی کار غرب بود، ولی در این سالهای اخیر اونها کارآزموده تر شده بودند. تکنولوژی اونها پیشرفته تر شده بود و اونها با همه قدرت خودشون برای از بین بردن فرهنگ و مذهب این کشور اقدام کردند. مانع بعدی اونها، دشمنی بعدی اونها، مانع تراشی در پیشرفت علمی، صنعتی و هر نوع پیشرفت برای این کشور بود. و آخرین مورد، اگر از موارد اصلی بخوایم اشاره بکنیم، اقدام مستقیم و غیر مستقیم از کودتاها گرفته تا انقلابهای رنگین و مخملی برای براندازی این انقلاب بود. خب دشمن است، کاری جز دشمنی از او انتظار نیست، اما ما باید مراقبت بکنیم. امروز اونچه که رهبر انقلاب در میان انواع کارهای دشمن بیشتر بر اون تأکید دارن این است که دشمن سعی می کند مسئولان ما را و مردم ما را دچار خطای محاسباتی بکنه. طوری اطلاعات رو انتقال میداد، طوری اخبار رو پوشش میداد، طوری افراد رو گاهی جاهایی میچیند و مشاوره به برخی از مسئولین میداد، برخی از افراد تریبوندار رو در راه مردم قرار میداد که مردم دچار اشتباه محاسباتی بشود. جملاتی رو از رهبر معظم انقلاب نوشتم ولی فرصت نیست اونها رو بخوانم و این نقطه ایه که ما امروز خیلی باید مراقب باشیم. عزیزان، اگر مسئولی در آستانه یک انتخاب بسیار مهم و سرنوشت ساز، عالی ترین مقام اجرایی کشور، هشتک میزند که انتخابات تشریفاتی، ادارت خواسته یا ناخواسته، که انشالله حتما ناخواسته است، آب به آسیاب دشمن میریزد. یعنی اون حساس ترین حمله ای که امروز رهبری میفرمان، حمله برای اشتباه محاسباتی توسط مردم و مسئولانه، این حمله هم گاهی تیرش رو بر بدن مسئولین ما نشانده است. این مطلب مطلبیه که خیلی جای صحبت دارد ولی چون موضوع صحبت من نیست، من از اون صرف نظر میکنم. خیلی مختصر دستاوردهای انقلاب رو خدمتتون عرض بکنم. دستاورد اصلی انقلاب ما اگه بخوایم بگیم، 10 مورد رو من فهرستوار خدمت شما عرض میکنم. اولین موردش استقلال در تصمیم گیری، حفظ تمامیت ارضی و حفظ کرامت این کشوره. در دوره‌های قبل در مقابل جنگ‌های بسیار کوچکتر و حقیرتر از اون جنگی که بر ملت ما تحمیل شد، مقدار زیادی از خاک این کشور به دشمنان واگذار شد. اما در دوره انقلاب اسلامی، در دوره رهبری ولی فقیه، وجبی از این خاکا، از این مرز و بوم به دشمن نرسید. ارتقاء جایگاه ایران در جهان، در رتبه‌های علمی، در مسائل مختلف، گسترش حقیقی آزادی‌های عمومی، آزاداندیشی، طرح آزاد مباحث، پیشرفت در برخورداری از امکانات عمومی نسبت به قبل از انقلاب. هنوز تا نقطه شایسته این ملت فاصله زیاده، ولی نسبت به قبل از انقلاب، نسبت به کشورهای همتراز خودمون امروز قابل مقایسه نیستیم. گسترش عدالت اجتماعی، اهتمام به مبارزه با فساد و عوامل فساد، رشد علمی، حرکت در مرزهای علم، در نانو، در انرژی هسته‌ای، در مسائل پزشکی، در داروهای ضد سرطان، اینها گوشه‌ای از دستاوردهای این انقلابه. ولی چرا ما به همه اهدافمون نرسیدیم؟ عرض کردم ابتدای صحبتم، هرچه خدمت شما تقدیم میکنم از فرمایشات، از منظومه و مجموعه فرمایشات امامین انقلابه. آیا ما به همه اهداف رسیدیم؟ نه، هنوز قطعا به برخی از اهداف نرسیدیم. برخی کاملا تأمین شده، برخی بخشیش، برخیش هم شاید نرسیده باشه. چرا به اینجا نرسیدیم؟ فرصت نیست، من فقط اشاره فهرستوار به این موانع میکنم. 1. بسیاری از اهداف انقلاب اهداف بلندی بود که رسیدن به اونها زمان بره. اون موقعی که موتور پیشرفت جهان در اروپا و جاهای دیگه به شدت گرم بود در قرن 18، در قرن 19، در قرن 20، چه فجایعی رو پادشاهان قاجار و پهلوی در این مملکت، کجا صنعتی بود، کجا پیشرفتی بود؟ بسیاری از اهداف ما از اونجایی که اهداف بلندیه اهداف زمانبریه. دو، تحمیل فشارهای خارجی، جنایات خارجی، جنگ تحمیلی، محاصره‌های اقتصادی، اینها گاهی سرعت رسیدن ما رو به اهدافمون کم کرده. سه، ما به بسیاری از اهدافمون رسیدیم ولی گاهی بیان اونها توسط مسئولین اونطور که شایسته و بایسته هست انجام نمی شود. چهار، موانع درونی که ما در جامعه داریم، اعتقادات غلطی که برخی ها دارند، سنت های غلطی که از سابق به ما رسیده است، اینها مانع اون پیشرفت همه جانبه ما می شود. ضعف های فکری، ضعف های عقلانی، راحت طلبی ها، آسان گرایی ها، عافیت طلبی ها، منفعت طلبی ها، اینها که سالها در این کشور نهادینه شده بود، امروز گاهی دوباره دامن مسئولان ما رو گرفته است. و پنجم از چیزهایی که باعث شده است ما به همه اهداف انقلاب تا به امروز نرسیم، باید اشاره بکنیم و صحبتم رو ختم بکنم با این، عدم هماهنگی برخی از مسئولین ما با رهبری و امت این رهبری است. اگر ما بخوایم عملکرد رهبری در نظام انقلاب اسلامی رو بررسی بکنیم، انصافا هم امام هم مقام معظم رهبری به شهادت دوست و دشمن، الفضل ما شهدت به الاعداء، یک کارنامه درخشانه. کارنامه ملت ما با همه فراز و نشیب‌های خودش یک کارنامه درخشانه، اما در حوزه مسئولین گاهی اون اهتمام جدی برای رسیدن به آرمان‌های انقلاب نبوده. گاهی برخی از مسئولین اهداف بلند انقلاب رو تا حدودی فراموش کردند. و امروز وظیفه همه ما گام برداشتن در گام دوم انقلاب اسلامیه. امروز بیانیه گام دوم که من می‌خواستم عرایضی رو عرض کنم ولی حقیقتاً فرصت نیست، بالاترین سندیه که اسناد بالادستی باید با اون یک بار دیگه کنترل بشن و چک بشن. امروز جامعه ترین نقشه راه ما بیانیه گام دومه. تقریباً تا چند روز دیگه به یک سال از صدور این بیانیه رسیدیم. انشالله هممون در هر حوزه‌ای که هستیم، در هر جایی که هستیم، یک سری به عمل کرد خودمون بزنیم و ببینیم چقدر توانستیم در این عرصه کار بکنیم. پروردگارا قسمت می دهیم به حق پیامبر عظیم الشأن اسلام و اهل بیت طاهرینش و به حق قرآن کریم، این انقلاب را به انقلاب جهانی حضرت مهدی متصل بفرما. امام و شهدا درجاتشون عالی است، متعالی بگردان. ما را از رهروان حقیقی و ثابت قدم اسلام و انقلاب قرار بده. رهبر حکیم، عزیز، مقتدر و فرزانه این انقلاب رو در کنف حمایت خاصه ولی امر خودت محافظت بفرما. به نبی و آله مع السلام.